رادیو ندا، رادیو ندا، تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای همصدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 8:30 تا 9:30 شب به وقت ایران از طریق ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبر ری 27500 FEC 3/4 رادیو جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز دوشنبه 11 اسفند ماه سال 93 برابر با 2 مارس 2015 میلادی، من حمید روشن در خدمتتون هستم. در آغاز برنامه پیرامون مطالبات، دغدغه ها و کنش های اعتراضی معلمان و کارگران گفتگو با نسرین هزار مقدم را میشنویم و به دنبال آن گفتگو با شاپور احسانی را پیرامون بیانیه 6 تشکل مستقل کارگری درباره دستمزد را خواهید شد. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. این روزها شاهد کنش اعتراضی پرستاران، معلمان، کارگران، این انسان‌های شرافتمندی که از شرایط سخت و جانکاه معیشتی و شغلی به تنگ آمده و با مدنی‌ترین روش‌ها حقوق قانونی انسانی خود را مطالبه می‌کنند هستیم. پیرامون این موضوع گفتگویی دارم با خانم نسرین هزار مقدم، سردبیر سایت حقوق معلم و کارگر، اولین سایت پوشش دهنده مسائل روز معلمان و کارگران ایران و جهان. من سلام و درود گرم دارم به شما خانم هزار مقدم و پیشاپیش بسیار سپاسگزارم که دعوت رادیو ندا را برای گفتگو پذیرفتید.
خواهش میکنم، سلام بر شما، سلامت باشید. ممنون از شما به خاطر این گفتگو.
خانم هزار مقدم، فرصت گفتگو با شما فعال سیاسی فرهنگی مغتنم است و پرسش ها فراوان. اجازه بدهید ابتدا از همین کنش اعتراضی همزمان پرستاران و معلمان در 3 اسفند و به دنبال آن کارگران در 5 اسفند شروع کنیم و تا زمانی هم که این گفتگو منتشر شود و به روی آنتن برود، تجمع اعتراضی 10 اسفند معلمان طبق فراخوان کانون صنفی معلمان برگزار شده و مهر تاریخی خود را در کنش اعتراضی این زحمتکشان شریف هم کوبیده است. حال بفرمایید فضای فعلی اعتراضات چگونه هست؟
با تشکر از شما، ببینید با توجه به این که الان آخر ساله و معمولا بحث تعیین دستمزد کارگران پیش میاد، امسال این اعتراضات خیلی گسترده تر شده. نمیدونم شما در جریان هستید، من اول از کارگران بگم که یه حکمی که همین امروز ما دیدیم که برای ما هم ارسال شد که ما در سایتمون هم خبررسانی کردیم، مربوط به یکی از فعالان کارگری اتحادیه آزاد کارگران که در مورد تومار امضای دستمزد هم قبلا فعال بودن و الان هم در مورد دستمزد فعالیت میکنن این که با رأی شعبه 15 دادگاه انقلاب به 3.5 سال زندان محکوم شد. این بعد از اون جریانیه که اینها رفتند و در مورد مذاکرات دستمزد امسال جمعاتی رو برگزار کردند در همین پنجم. این همزمانی به خاطر شرایط واقعا سخت و مصیبت‌باریه که در حال حاضر وجود داره. شما ببینید پرستاران قبلا هم تجمع کردن، دوباره تجمع کردن. معلمان الان مدت هاست که درگیر مطالباتشون هستن. اگر شما پیگیری کرده باشید سایت ها و خبرگزاری ها رو، می‌بینید که تومارها نامه‌های اعتراضی بسیار فراوانی ارسال کردن. خطاب به همه مسئولین، یعنی خطاب به رئیس جمهور، خطاب به نماینده‌های مجلس، نامه‌های معلمان نوشتن، تشکل‌ها، افراد و گروه‌های فعال معلمان به وزارتخونه‌ها و وزارت آموزش و پرورش، اما پاسخ مناسبی از این نامه‌ها نگرفتن. در نتیجه تصمیم گرفتن که این یه تجمع قانونی و مسالمت‌آمیز ترتیب بدن و مطالباتشون رو از اون سمت پیگیری کنن. که سوم اسفند کاملا خودجوش این اتفاقات افتاد. یعنی خیلی جالب بود که از فضاهای مجازی معلمان استفاده کردن، از گروه‌های مجازی استفاده کردن، خودشون با هم دیگه هماهنگ کردن و این تجمع رو شکل دادن. و بعد از اون قانون صنفی معلمان هم تجمعی فراخوانی داده برای 10 اسفند که ساعت 2 بعد از ظهر باشه در تهران و در شهرستان‌ها 2 صبح معلمان تجمع کنن. این تجمع کاملا مسالمت‌آمیز و قانونیه و اینا میگن که این مطالباتی رو که ما مدت‌هاست داریم پیگیری می‌کنیم و دنبال می‌کنیم چرا هیچ پاسخی مناسبی ما نگرفتیم و مشخصا دارن به تبعیضی که بین خودشون و بقیه کارمندان دولت، چون دولت اگه ما یک کارفرما در نظر بگیریم این کارفرما کاملا داره تبعیض می‌کنه، اصلا هیچ عدالتی رعایت نمی‌شه در دستمزدهای معلمان. شما مثلا معلمان با 20 سال سابقه کار و مدرک‌های دانشگاهی رو می‌بینید که دستمزدهاشون بسیار بسیار پایین‌تر از فرقه. و جالب اینو بدونید که این مسئله این که خودشون خط فقر رو اعلام کردن، حالا خط فقر رو به طرق مختلف اعلام کردن، 2.4 میلیون یا گفتن 3 میلیون تومان، اینه که بدونید همه دستمزدبگیران در ایران یک مطالبه اصلی مشخص اقتصادی دارن، غیر از مطالبات اجتماعیشون که اونها هم مشترکه. مطالبه مشخصش اینه که چرا دستمزدهای ما اینقدر پایین‌تر خط فقره، چرا ما حق یک معیشت شایسته رو از ما سلب شده توی این ساختار اقتصادی که الان وجود داره. در نتیجه من فکر میکنم که یکی از مهمترین دغدغه های معلمان همینه. بعد مشکلاتی دارن معلمان در مورد بیمه شون که بیمه هاش کارآمد نیست، مشکلات دیگه دارن در مورد قراردادهاشون که خیلی از معلم ها که به استرامتون میگن معلم های آزاد یا معلم های حق و تدریس هستن که هیچ نوع امنیت شغلی ندارن، بیمه مشخصی ندارن. و بعدا الان خیلی جالبه که در فعالان معلمان دیدگاه های جدیدی نسبت به کنش صنفی به وجود اومده. تا چند وقت پیش شاید این کنش صنفی رو فقط محدود به دستمزدها میدونستن، ولی امروز فکر میکنن که یک سندیکا، یک اتحادیه، یک تشکل آموزشی، نمیخوام بگم فقط تشکل معلمان، میخوام بگم تشکل آموزشی، یک تشکل آموزشی دغدغه‌های دیگه هم داره، یعنی دغدغه دانش آموزان رو هم داره، دغدغه برابری رو داره، دغدغه آموزش کیفی رو داره. آموزش کیفی، آموزش رایگان که از اصول قانون اساسی پس نه به خصوصی سازی میگه، در کنار اون باید آموزش برابری داشته باشه. چرا وضعیت مناطق مرزی و مناطق محروم اینطوریه؟ چرا این همه کودک محروم از تحصیل داریم؟ اینا همه بحثایی که در این مدت شکل گرفته و این مطالبات انباشته شده و متاسفانه هیچ پاسخی هم دریافت نکرده. پس از مدت‌ها رسانه‌ای کردن بیان مطالبات و الان قرار که از یک راه مسالمت آمیز قانونی دیگری مطابق با همون اصل 37 قانون اساسی اینها مطالباتشون رو بیان بکنن. و کاملا این همزمانی نشون میده که جامعه مدنی ایران الان به یک بلوغ نزدیک شده، یعنی فهمیدن که ما باید خودمون وارد میدون بشیم، خودمون دست به کار بشیم، با همبستگی با اتحاد صنفی مطالباتمون رو مطرح بکنیم. و به تبع این حضور همزمان در صحنه هم هزینه ها رو پایین میاره، هم این که وقتی که ما مطالبه محوری رو به صورت جمعی انجام میدیم خیلی راحت‌تر، سریع‌تر و با راندمان بالاتری به نتیجه میرسیم.
بله خانم هزار مقدم، برخی بر این نظر هستند که این اقدامات فضا را امنیتی میکند و به اصطلاح به صلاح معلمان نیست. علاوه در این حال این اهتمام ستودنی کانون صنفی معلمان برای برگزاری تجمع در واقع قانونی با وجود مخالفت دولت با تجمع چه بازتابی در بین بدنه اجتماعی معلمان داشته، به خصوص که به این ترتیب در واقع صف خود را از دو طیف به قول آقای فرهنگی شریف، آقای جعفر ابراهیمی، دلواپسان غالب و مغلوب جدا کرده است؟
بله، شما به نکته جالبی اشاره کردید، این نکته که چه بازتابی در بدنه معلمان داشته این فراخوان رو. اولا من در مورد این فراخوان اونجوری که من در جریان هستم اینه که فشار بدنه به حدی افزایش پیدا کرد که تشکلی که مثل کانون صنفی معلمان که بسیار نزدیکتر به بدنه و بسیار بیشتر با بدنه در تماس و دورتر از اون بلوک‌های قدرت و ثروتی که وجود داره، این نبض و جریان رو در دست گرفت، شناخت، فهمید، اطلاعیه رو صادر کرد. یعنی شما نمیتونید تصور بکنید که فشار اعتراضی بدنه چقدر زیاده. من به خاطر کار رسانه‌ای و ارتباطاتی که دارم و ارتباطاتی که با بدنه معلمان مخصوصا در این چند روز اخیر به خاطر این اعتراضات زیاد شده، پیام‌هایی که ما دریافت می‌کنیم، معلمان با دیدگاه‌های مختلف سیاسی و مذهبی که دارن، معلمانی که ممکنید اینا از نظر معیشتی شوخی نیست، معلمانی که شغل دوم دارن، شغل سوم دارن، به قول خودشون که به ما ایمیل میدن خیلی راحت میگن که ما معلمی هستیم که الان آژانس دانش آموزان خودمون شدیم، یعنی به عنوان تاکسی تلفنی دانش آموزان خودمون کار میکنیم، ما معلمانی هستیم که سر کلاس میم خسته ایم بخاطر اینکه شب کاری کردیم، نمیتونیم تدریس رو درست انجام بدیم، چیزی برای ما به عنوان آموزش کیفی در مقام وقتی که این یک همچین مشکلات معیشتی داریم مطرح نیست. شما ببینید با نگاه این خیلی مهمه که در واقع یک رنگین کمان بسیار زیبایی شکل گرفته در اتحاد و همبستگی اینها، معلمانی که به ما ایمیل میدن که کسانی هستن که در جنگ شرکت کردن، معلمانی هستن که با وابستگی های مذهبی تا قبل از این داشتن و الان هم دارن به نهادهای حکومتی و حتی با دولت و به هر ساختاری که شما بگید، اینها با این وجود به یک همبستگی رسیدن و اون این که میگن که ما هیچ راه دیگه برامون نمونده که این گونه صدامون رو به همه سیاست گذاران برسونیم. یعنی منظورشون اینه که حالا یه عده‌ای باز اومدن و میگن که خب الان ممکنه دولت روحانی بهش ضعف وارد بشه، ما الان این فضا رو برای ما ایجاد کرده، ایشون دستشون بس. معلمات جوابشون اینه که ما فقط مخاطب ما دولت نیست، مخاطب ما نماینده ها مجلس هم هستن، مخاطب ما همه ارگان ها و مسئولینی هستن که سیاست گذاری میکنن، تعیین بودجه میکنن، ما به همه اونها میخوایم صدای متحد خودمون رو برسونیم. در نتیجه این تعریف جدیدی الان در ذهنشون از این کنش صنفی شکل گرفته که مفهوم اتحاد رو بیشتر از همیشه داره به گوش همه تصمیم گیرندگان سیاست گذاران میرسونه که ما از هر نوع طیف سیاسی، اجتماعی و مذهبی سر یک مسئله متحد شدیم که باید دغدغه های خودمون رو برای داشتن معیشت شایسته و برای به دست آوردن حرمت معلمی که در سالهای اخیر از بین رفته به گوش شما برسونیم. بازتابش خیلی گسترده است، استقبال معلم ها خیلی زیاده و این که میگن فضا امنیتی میشه و به صلاح نیست، من مفهوم صلاح و از دیدگاه آقایون نمیدونم، یعنی ولی عده ای شاید سعی میکنن خودشون رو به عنوان نماینده معرفی بکنن، ولی نماینده بدنه بودن در کار سندیکایی و سنفی یعنی این که شما بتونید بفهمید که اونها خواسته هاشون چیه. الان معلمان خواسته های خودشون سوم اسفند نشون دادن، قبل از اون هم نشون داده بودن توی اعتراضات پراکنده و گسترده که داشتن در شهرهای مختلف. الان ما پیام هایی که دریافت میکنیم به حدی گسترده است، خراسان جنوبی و تائبات و کردستان و قزوین و در همه از بندر جات مثلا، شما فکر کنید از همه شهرها همه معلمان سر این مسئله با هم دیگه، دنیایی هم نیست که ادعی بخوان به دروغ خودشون رو نماینده معرفی بکنن، به خاطر اینکه اینقدر فضای مجازی هست، اینقدر امکان ارتباطات گسترده تر شده که همه در جریان قرار میگیرن و همه میتونن وارد این کنش بشن. در نتیجه این که میگن به صلاح نیست، نظر من اولا اینکه هیچ راهکار مناسب جایگزینی ندارن. خب وقتی باهاشون صحبت میشه میگن خب شما راهکار جایگزینتون چیه؟ اگر منظورتون رسانه‌ای کردن مطالباته که متأسفانه این کار انجام میشه، اگر منظورتون تومار فرستادنه، اگر منظورتون نامه نوشتن خطاب به مسئولین این کارم انجام شده و هیچ جوابی از اون طرف نگرفتیم، اونا حتی نگفتن که خب نه شما این خواسته هاتون معقول نیست، یعنی عملا نادیده گرفتن همه مطالبات بیان شده رو. شما چه پیشنهاد دیگه‌ای دارید؟ بازم به نامه نویسی ادامه بدیم تا کی؟ در کار سندیکایی، در کار سنفی ما باید بتونیم چانه زنی با مقامات بکنیم. ما در تقابل با هیچ نهاد دولتی و حکومتی نیستیم، ما در واسطه فعالیت خودمون با اونها همکاری هم میکنیم، ولی وقتی که طرف مقابل هم به چانه زنی، به مذاکره قائل باشه، یعنی اینکه طرف مقابل هم این نهادهای مدنی رو، این کانونهای سنفی رو، این انجمنها و تشکلهای معلمان رو همپا و همرده نهادهای قدرت بشناسه در تصمیم گیری ها، نه اینها رو اصلا به رسمیت نشناسه، هیچ پاسخی نمیدن، یعنی ما شما رو اصلا به رسمیت نمیشناسیم، شما رو قبول نداریم. و عملا هم تا امروز نگاه بعضی از معلمان اینه که این نامنگاری ها و این مطالباتی که ما کردیم چه پاسخی داده. عملا در مورد معلمان زندانی مثلا آقای بوداغی که سالهاست بدونه یک روز مرخصی در زندانه، مسئولین چه پاسخی در مورد این دادن؟ اگر که قرار بود در زمانی که 8 سال آقای احمدی نژاد بودن اعتراضی نکنین چون فضا بسیار امنیتی بود، الان هم که حالا شاید فضا یکم بازتر شده و میشه اعتراض کرد، باز هم اعتراض نکنین، فلسفه وجودی این نهادهای مدنی و این تشکل‌ها چیست؟ و عملا پاسخی ندارن که به این سوالات بدن.
بله دقیقاً. خانم هزار مقدم، به نظر شما اهمیت حمایت و همگرایی نیروی کار در بخشای تولید، خدمات، آموزش، بهداشت تا چه میزان هست و چقدر ضروری هست و تاثیرگذار و چه راهکاری برای گسترش این همگرایی ها هست؟ این پرسش رو از این منظر مطرح کردم که شاهد در واقع حمایت های ستودنی کارگران از معلمان بودیم، از خواسته های معلمان بودیم و شاهد کنش های اعتراضی همزمان پرستاران و معلمان.
بله، شما اگه نگاه بکنید کاملا تو تاریخ جنبش های مدنی جهان، اونهایی که تونستن نمونه های موفق رو در موفقیت برسن، من خودم چون یک نمونهش خیلی کار کردم، مثلا مدل تونس و اتحادیه متشکل سنفیش و یو جی تی تی رو خیلی کار کردم، اینا دقیقا دلیل اصلی موفقیتشون همگرایی بسیار بالاشون بوده، همگرایی طیف های مختلف شغلی، معلمان، پرستاران، حتی وکلا، پزشکان و از کارگران، و از اون طرف طیف های مختلف عقیدتی، کسایی که تفکرات ممکنه که تندروتری داشته باشن، کسانی که معتدل فکر میکنن، همه اینها در یک ساختار مسطح، اینو تاکید میکنیم، نه یک ساختار هرمی، بخاطر اینکه ما هممون باید در یک کنش متقابل با همدیگه در یک ساختار مسطح همگرا باشیم، تونستن به خیلی از اهدافشون برسن، تونستن کارفرماها و دولت رو تحت فشار بذارن، مشخصا در مورد تعیین دستمزد عادلانه کارگران، در مورد قراردادهای موقت که باید تبدیل بشن به قراردادهای ثابت. یعنی شما موفقیت های اینا رو که دنبال میکنید، مهمترین دلیلش از نظر من همین همگرایی است و اون چیزی که باید در ایران اتفاق بیفته و کم کم داره اتفاق میفته. شما ببینید، خب بیانیه‌هایی که کارگران دادن، سندیکاها، اتحادیه‌های کارگران دادن و از تجمع اعتراضی معلمان حمایت کردن، خیلی کار جالبی بود. ما معتقدیم که، یعنی حالا ما کاری که توی همین وبسایت خودمون هم در زمینه رسانه‌ای داریم انجام میدیم اینه که ما معتقدیم که ما مطالبات مشترک بسیار زیادی داریم بین معلمان و کارگران، از نظر اقتصادی که خدمتتون گفتم، همشون دستمزدشون پایین تر از خط فقر، اینه که همشون از قراردادهای موقت رنج میبرن، این که از عدم اصول ایمنی در محل کار رنج میبرن، و مطالبات مشترک اجتماعی داریم که به اونها هنوز نرسیدیم در جامعه ایران، این که ما بتونیم آزادانه حق تشکیل اجتماعات قانونی داشته باشیم طبق اصول قانون اساسی خودمون و طبق اصول جهانی که ایران بهش پایبنده، ایران جزء آیلو، ایران به همه کنوانسیون های آیلو باید پایبند باشه، طبق اصل 98، طبق اصل 87 که باید بتونن اجتماعات داشته باشن، حق اجتماعات، حق ایجاد اجتماعات و حتی عضویت در اونها، حق اعتراض و اعتصاب صنفی، تاکید میکنم اعتصاب صنفی، همه اینها در اصولیه که ایران بهش پیوسته. خب اینا همه دغدغه های مشترکیه که ما باید داشته باشیم. وقتی یه نفر به خاطر مسائل صنفی، به خاطر دغدغه های صنفی خودش با احکام امنیتی روبرو میشه، فرق نمیکنه این معلم یا کارگره، فرق نمیکنه جبین محمدی باشه یا رسول خدابی باشه، فرق نمیکنه کدوم یکی از این اصناف، کدوم یکی از این رده های شغلی هستن که با این مشکل مواجه میشن، باید حمایت گسترده همه دستمزد بگیران پشت این آدم باشه تا نتونن این برخوردهایی رو، برخوردهای ضربتی و امنیتی رو بکنن با کسانی که دارن در چارچوب قانون فعالیت بکنن. ببینید، راهکاری هم که هست اینه که اینا با همدیگه نزدیکتر بشن، بتونن نقاط مشترک رو پیدا بکنن، بتونن و ما بتونیم به دست آموزی خودمون از نمونه های موفقی که در منطقه و در جهان وجود داره ادامه بدیم و در کل بتونیم ما به یک ساختار اتحادیه‌ای یا فدراسیونی برسیم در آینده، فدراسیون های متشکل از معلمان، کارگران و پرستاران، در عین اینکه هر کدوم از معلمان و کارگران و پرستاران تشکل های مستقل خودشون رو داشته باشن، در یک ساختار متشکل همگرا بتونن با همدیگه متحد بشن و در مواقع لزوم وقتی قرار وارد میدان بشن با قدرت بیشتر بتونن وارد میدان بشن و مطالباتشون رو دنبال بکنن. و تنها چیزی که این کار به هم نزدیک میکنه اشتراکاتی است که هم در زمینه اقتصادی دارن و هم در زمینه مطالبات اجتماعیشون هست، یعنی در هر دو زمینه کاملا با هم دیگه مشترک هستن. ممکنه راهکارها فرق بکنه، خب برای معلمان کارفرما معمولا کارفرمای بزرگی به نام دولت، اما برای کارگران کارفرماهای خصوصی وجودن، در حالی که در ایران نمیتونیم بین کارفرماهای خصوصی و دولتی، کارفرمای این وسط از شبه دولتی که میتونه نظامی باشه، امنیتی باشه، خیلی تمایل قائل بشه، ولی در این حال طبق قوانین جهانی دولت موظف به رعایت حقوق فعالان صنفی و سندیکایی، دولته که موظف به برقراری و نظارت بر دستمزد شایسته و دستمزد بالاتر از خط فقر. در نتیجه ما با نهادهای نظارتی و دولتی که ضعیف هستن مقابل هستیم و هممون در این زمینه و در درخواست از اونها برای رسیدگی به این مشکلات مشترک هستیم.
بله خانم عزار مقدم، به نظر شما موانع اصلی تشکلیابی در ایران با توجه به اینکه مطالبات به این گستردگی این نیروی عظیم کار در حوزه‌های مختلف داره چی هست؟
موانع تشکلیابی در ایران رو ببینید، در واقع الان ما تشکل‌های فعال در ایران داریم، هم در زمینه معلمان هم در زمینه کارگران، اما خب موانع بسیار زیادی هست که اینها نمیتونن گسترده بشن. یه تشکل برای اینکه بتونه یک ساختار نمایندگی واقعی در بیاد، باید هم در طول گسترده بشه، هم در عرض گسترده بشه، یعنی باید بتونه هم ساختار خودش رو گسترش بده، هم افراد بسیار زیادی رو به خودش جذب کنه. حالا موانع ما چند از کلیه، یکی همون فضای امنیتی جامعه است، واقعا که ما زیر ساختا بسترهای مناسب نداریم. شما ببینید این یک واقعیت، نمیشه اینو انکار کرد که هزینه کار قانونی سندیکایی و صنفی در ایران نسبت به کشورهای منطقه، حتی به نسبت کشورهای همسایه خودمون هم تو ایران چند برابره. در کمتر کشورهایی در جهان شما میتونید پیدا کنید که کسی به خاطر دفاع از حقوق همسنسان خودش بیش از 5 سال بدون یک روز مرخصی در زندان باشه. این یه نمونه، نمیتونم بگم که بی‌نظیر، ولی کاملا کم نظیره در جهان. مثلا یه گزارشی که سازمان فدراسیون جهانی اتحادیه‌های صنفی ITUC که در واقع در سطح جهان هم معلمان و هم کارگران عضو این اتحادیه است و نیروی کار جهانی در واقع دفاع میکنه، منتشر کرده بود، ایران رو جزو کشورهای قرار داده که حقوق صنفی اصلا درش رعایت نمیشه. خب این یکی از مهمترین مسائل است که ما بستر مناسب نداریم. یکی دیگه هم اینه که ما تشکل‌ها و نهادهامون نتونستن کاملا مستقل عمل کنن. نهادهایی که تونستن فعالیت داشته باشن، یه سری از نهادها هستن که خب کار میکنن، پرکارن، اما در سر به دنگا درست عمل نمیکنن. مثلا همین خب در زمینه خیلی از تشکل‌های معلمان هستن که ممکنه در مواقع عادی خیلی هم پرکار هستن، رسانه دارن، ولی وقتی که قراره که یک حرکتی رو واقعا انجام بشه و بدن میطلبه، اینا نیستن. اینا یعنی با بدن همراهی نمیکنن. پس نمیتونیم بگیم که همچین نهادهای نماینده است. در زمینه کارگران هم همینطوره. شما ببینید مثلا شوراهای اسلامی کار بعضی حالت دوگانه‌ای دارن. یه زمانهایی تا یه جایی فشار بدنه اینا رو مجبور می‌کنه که مطالبات کارگران دنبال کنن، مثل واگن پاس عراق. ولی یه زمان وقتی کارگران میرن تو حالت اعتراض و اعتصاب، خود همون شورای اسلامی کار جدا اینها با میسته میگه بس دیگه اعتراض و اعتصاب نکنید، ما سعی می‌کنیم با گفتگو مسئله پیش ببریم، و مسئله کاملا به مآب فراموشی میره، گفتگویی هم انجام نمیشه. پس ما تشکل‌های به اون شکل مستقلی که بتونن کاملا مطالبه محور دفاع بکنن به گستردگی نداریم. تشکل هایی که هستن نتونن به خاطر فضای امنیتی نتونن ارتباط چندانی با بدنه داشته باشن، و این مسئله هم نمیشه نادیده گرفت. یعنی در واقع اگر که ما قراره به قول عامیانه جوالدوزی به ساختار و حاکمیت و قدرت بزنیم، بهتره که یه سوزنی هم به خودمون فرو کنیم و بگیم که بعضی از تشکل ها هم هستن که زیر بار مسائل ایدئولوژیک هستن و نتونستن. یعنی در واقع ما یه فرق تئوریک داریم، نمیگم فرق فقط تئوریک، در زمینه دانش کاربردی داریم در زمینه مسائل سندیکایی. آیا سندیکا چیه؟ سندیکا تفاوتش با حزب چیه؟ سندیکا یعنی این که من با هر نوع تفکری که دارم، اگر یک معلم هستم، از هر معلمی با هر نوع تفکری که داره استقبال کنم در زمینه پیوند بر سر مطالبات مشترک و اون رو دنبال بکنم. این یه مسئله است. یه مسئله دیگه هم اینه که ما مشکل اصلیمون اینه که مطالبات اینقدر در طول سالها گسترده شده که الان تشکل‌ها وقتی میخوان شکل بگیرن، وقتی میخوان حرکت بکنن، باید سعی بکنن که یه ترتیبی، یه اولویتی بین این مطالبات داشته باشن تا بتونن حرکت بکنن. در زمینه معلمان بحثایی که میشه، خب ما چه مطالباتی برای این اعتراضمون داریم، میبینن که مطالبات خیلی 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 گسترده است، خیلی زیاد شده در طول سالها، ولی خب باید کم کم با اتحاد، تنها راهش همین اتحاد صنفیه، همین همگرایی، همین استفاده کردن از همه ابزارهایی که در دسترسمونه، همه ابزارهای قانونی که در دسترسمونه، و کم کردن هزینه ها با گستردگی بیشتر، هر چه گستردگی و حمایت رو از هم دیگه بیشتر بشه، هم هزینه ها کاهش پیدا میکنه، هم حرکت بهتر به نتیجه میرسه.
بله خانم عزار مقدم، شما سردبیر سایت وزین حقوق معلم و کارگر هستید. در معرفی این سایت چه نکته هایی را دارید بیان کنید؟ از اهداف و دغدغه های این سایت بفرمایید، بگویید.
بله، خیلی ممنون از شما، ولی من یکی از سردبیران سایت هستم.
بله، یکی از سردبیران، بفرمایید.
بله، این سایت حالا حدود یک سال خورده، دو سال پیش فکر میکنم شکل گرفت. اول به نام حقوق معلم بود که دغدغه های صنفی معلمان رو دنبال میکرد. بعد ما به این نتیجه رسیدیم که با توجه به اشتراکاتی که هستی خدمتون عرض کردم بین معلمان و کارگران و مطالبات صنفی که دارن، نام این سایت رو تغییر دادیم به حقوق معلم و کارگر. توی این حقوق معلم و کارگر که تقریبا چند ماه پیش ما این تغییر نام رو انجام دادیم و شاید بشه گفت اولین باره که داره دغدغه های معلمان و کارگران یک جا و از طریق یک رسانه با هم دیگه به صورت مشترک مطرح میشه، ما یه اهداف کلی رو دنبال میکنیم. اهداف کلی ما چه در زمینه کارگران و چه در زمینه معلمان به این شکلی که در زمینه کارگران ما اولا که ما می‌بینیم دغدغه‌های مشترک حق اجتماع، تشکل مستقل، سندیکا و عضویت آزادانه، خودداری از معیشت شایسته، شغل شایسته، اینا دغدغه‌های مشترکی که ما دنبال می‌کنیم، ازشون دفاع می‌کنیم. در مورد کارگران ما اخبارشون رو پوشش می‌دیم، به مطالبات قانونی می‌پردازیم و اینکه مشکلات تشکل‌ها و سندیکاها، آموزش‌های سندیکایی رو سعی می‌کنیم داشته باشیم. در مورد معلمان هم معتقدیم که فقط سندیکا و اتحادیه و تشکل معلمان نیست، دانش آموزان رو هم در بر میگیره، همه کارکنان و آموزشی رو هم در بر میگیره، معلمان دبستانی رو هم در بر میگیره. ما معتقدیم که فعالیت صنفی معلمان بحثایی مثل آموزش کیفی، آموزش رایگان و برابر، کودکان کار هم جزء مطالبات معلمانه. حتی ارتباط با یک سری انجمنهای مردم نهادی که در زمینه کودکان کار و در زمینه مناطق محروم، آموزش در مناطق محروم دارن کار میکنن. هدف اصلی ما از این سایت نزدیک کردن دستمزد بگیران جامعه به همدیگه، اتحاد اونهاست و از طرف دیگه ارتقاء سطح مطالباتمون در قالب مطالبات مدنی و قانونیه. و مسئله اصلی اینه که ما سعی کردیم به همه اینها به صورت همزمان موازی و در کنار همدیگه بپردازیم و جایی باشه که پیش از پیش بتونیم همه دستمزد بگیران جامعه رو به همدیگه نزدیک بکنیم و صدای اونها باشیم و در کنار اینها دغدغه‌های خاص هر کدوم از اینها بپردیم. حالا این سایت در مدت کوتاهی که کار کرده اقبال نسبتا خوبی مواجه شده، هم در بین بدنه معلمان هم در بین بدنه کارگران که ارتباطاتی ما داریم. کارگران از شرکت‌های مختلف، معلمان از شهرهای دور و نزدیک و مختلف سعی می‌کنن با ما ارتباط می‌گیرن، می‌خوان ما صداشون باشیم اینجا و دغدغه‌هاشون رو مطرح بکنیم و سعی می‌کنیم که از همه کسانی که در این زمینه دغدغه‌ها دارن جذب شدن به این و نوشته هاشون رو میفرستن، مطالبشون رو میفرستن، سعی میکنیم نگاهمون آموزشی باشه به مسئله ها و یک مقداری همون بحث فقر تئوری که به شما گفتم رو کم کم با کمک دوستانی که در این زمینه سالها کار کردن بتونیم برطرف بکنیم.
خانم هزار مقدم، من ضمن سپاس فراوان از شما که در این گفتگو شرکت کردید، برایتان در این تلاش های ارزندتان آرزوی موفقیت روزافزون دارم.
ممنون از شما به خاطر این توجهی که به ما داشتید و خیلی ممنون به خاطر این مصاحبه. دستتون درد نکنه، زنده باشید.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید.
امروز هر انسان شریف و منصفی بر این واقعیت غیرقابل انکار واقف است که میلیون‌ها کارگر و انسان زحمتکش از کارگران صنایع بزرگ و کوچک تا معلمان و پرستاران و بازنشستگان در بدترین وضعیت معیشتی ممکن در تاریخ 50 ساله اخیر کشور قرار دارند، طوری که بنا به اذعان کارشناسان و نهادهای رسمی حکومتی در حال حاضر زندگی میلیون‌ها خانواده کارگری به 3 برابر زیر خط فقر سقوط کرده است و میوه و گوشت و لبنیات در حال برچیده شدن از سفره‌های خالی آنان است. این بخشی از بیانیه 6 تشکل مستقل کارگری پیرامون تعیین حداقل مزد بود که به ترتیب الفبا عبارتند از اتحادیه آزاد کارگران ایران، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری، کانون مدافعان حقوق کارگر، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، سندیکای کارگران نیشکر 7 تپه و سندیکای کارگران نقاش استان البرز. در همین رابطه گفتگویی دارم با آقای شاپور احسانی راد، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای احسانی راد.
من سلام و درود دارم به شما و تمام کسانی که صدای ما رو میشنوند و درود گرم و بی پایان دارم برای کسانی که صدای ما رو میشنوند و نسبت به درد و رنج ما واکنش نشون میدن.
آیه احسانی را درود بر شما که در این گفتگو در واقع صدای دردمندانه کارگران را پژواک میدهید. اجازه بدید در ابتدا از اینجا شروع کنیم که در حالی که طبق اذعان کارشناسان حتی نهادهای رسمی و حکومتی در حال حاضر زندگی میلیون ها خانواده کارگر به 3 برابر زیر خط فقر سقوط کرده است، باز شاهد خیمه شب بازی هر ساله شورای با نام بی مسمای شورای عالی کار برای اعلام دستمزد کارگران در سال آتی هستیم، یعنی یک تحمیل دستمزد خفتبار دیگر برای کارگران. واکنش کارگران در قبال این خیمه شب بازی چی هست؟ بفرمایید.
بله، همونطوری که بیانیه 6 تشکل کارگری مقدمه و مقداری از این مسائل کارگری رو عنوان کردیم، در نیاز که واکنش کارگران با اتحاد عملی که خود این 6 تشکل در این برهه زمان با هم به صورت متحد یک بیانیه مشترکی و بدین صورت نسبت به عموم کارگران، معلمان، بازنشستگان صادر کردن و همه رو به اتحاد عمل و اتحادی برای کار عملی و مشترک دعوت کردن، برمیاد که اوضاع احوال مزد معیشت کارگران به چه صورته. حقیقتش اینه که در حال حاضر مزد معیشت کارگران به یکی از محوری ترین و کلیدی ترین مسائل جامعه تبدیل شده که در حقیقت این تکلیف سهم زندگی جامعه رو میخواد مشخص بکنه. در طی چند سال اخیر به خصوص که از سال 91 که تومار 40,000 امضایی کارگران نسبت به مزد اعتراض کردن و در این مدت با تجمعات، اعتراضات مکرر در جلوی مجلس اداره کار و و بیش و همه تشکلات و اعتراضات کارگری و به خصوص در همین 3-4 ماه گذشته که کارگران ایران خود و معلمین پرستاران همه نسبت به وضعیت معیشتی و مزد خودشون اعتراضات سراسری و متحدی رو به نمایش گذاشتن، وضعیت مزد و معیشت نیروهای زحمتکش طبقه کارگر که از کارگر و معلم و پرستار گرفته به طور کلی، این نشون دهنده این وضعه که طبقه کارگر به جایی دیگه رسیده. وضعیت دیگه حتی نسبت به یکی دو ماه پیش هم نیست، نه نسبت به یک سال پیش، نسبت به نه کارگر و نه پرستار و نه معلم معلم یک ماه پیشه و نه این حکومت و این دولت دولت دو ماه پیش یک سال پیشه. حقیقتا جامعه جای دیگه قرار گرفته. فشار خورد کنندهی که باعث شده که تمام زحمت کشان به صحنه بیان و باعث شده 6 تا تشکل و به اضافه اون کانون معلمان، کانون صنفی معلمان، پرستاران، همه در ابعاد وسیع بازنشستگان، همه در ابعاد وسیع در جای جای کشور و به خصوص در جلوی مجلس و جایی که نهادهای دولتی هستن، اعتراض شدید خودشون رو به این وضعه اعلام کردن که دیگر حاضر نیستن با این موضع و با این شیدهی که تا کنون برای که به سنشون آمده زندگی بکنن و این رو به بیانیه به اتحاد عمل 6 تشکل کارگری میتونیم ببینیم. اگر که من نمیتونم گلایه خودم رو نداشته باشم که اتحاد عمل این 6 تشکل برای ما کارگران اینقدر ارزشمند و خوشحال کننده بود که حتی یک نفر که به صورت خودخواهانه و لجوجانه و برخلاف میل بدنش امضای خودشون را زیر بیانیه نگذاشتن برای ما کارگران خیلی مهم نیست. ما از این عبور خواهیم کرد.
بله آیه احسانی را در اینجا این سوال پیش میاد که در واقع پیش آمده که امضای سندیکای کارگران شرکت واحد پای این بیانیه نیست. این به چه دلیل بوده؟ آیا آنها در واقع میخوان مستقلا اقدام بکنند یا اعتراضی به دستمزد خود ندارند؟ قضیه چیه؟
ما ابعاد این مسئله رو ما اینجا ناچاریم باز بکنیم که در سال گذشته و حتی در 2 سال گذشته شدت اعتراض طبقه کارگر به وضعیت موجود، گرانی ها، تورم، اخراج ها، حقوقهای مطلقه و مسائل مشکلات عدیدی که دارن خیلی زیاد شده و به خصوص در ماهای اخیر. ما از 2 سال پیش یک موضوع رو در صحنه مسائل کارگری مشاهده کردیم که تشکل های دستساز دولتی با امکانات زیادی که دارن، با امکانات تبلیغاتی زیادی دارن و قدرتی که دارن در دولت، سعی میکنن روی اعتراضات طبقه کارگر سوار بشن و خود رو نمایندگان طبقه کارگر معرفی کنن بدون این که کاری برای کارگر انجام بدن، فقط در بُعد تبلیغاتی و وعده‌دهی و ذکر مصیبت هایی که تعالی شده و افشاگری هایی که به حال اونجا و اونجا میکنن. در این مدت با این صورت و زدن کارگران مبارز و جلوگیری از رشد تشکل‌های کارگری و تشکل‌های مستقل کارگری، سعی کردن ادهی از حتی نیروهای جنبش مستقل کارگری رو با خودشون جذب کنند. اینجا این مسئله برای ما سؤاله که با توجه به این مسئلهی که خانه کارگری‌ها و تشکل‌های دستساز دولتی ایجاد کردن، آیا این سوال پیش نمیاد که در طی این 2 سال گذشته سندیکای واحد، رهبری سندیکای واحد کارگری، رهبری سندیکای واحد برخلاف میل بدنش سعی میکنه از جنبش مستقل طبقه کارگر جدا بشه و به خط سازش و خط جریاناتی به اون طرف تمایل پیدا بکنه؟ این سوال مطرح میشه و امضا کردن این بیانیه که هیچ کم کسی در دفاع از کارگران نذاشته، این شاعره رو بیشتر و پررنگ‌تر می‌کنه.
بله
خب حالا واکنش تشکل‌های کارگری در قبال این نقض یک اقدام هماهنگ کارگری چه بود؟ یعنی چه بازتابی داشت در بین این تشکل‌ها؟
حقیقتش این که فضا به قدری از نظر شدت اعتراض کارگران، بازنشستگان، معلمان و پرستاران و از این طرف شدت عمل نیروهای حکومتی در جلوگیری اعتراضها و زدن به گیر و ببند رهبران کارگری و جلوگیری از فعالیت اونها، حقیقتش اینجا با توجه به این که ما در طی این چند سال گذشته سعیمون در اینه که کمتر روی مسئلهی که یک تشکل کارگری اون هم در محیط زیست کارگر تولید شده لطمه کمتری وارد بکنیم، به همین دلیل تشکل کارگری خیلی روی این موضوع فوکوس میکنن، ولی افشاگری این مسئله که تشکل‌های دولتی دولت ساخته در حقیقت اون خانه کارگری ها و ست تشکل دیگر، ما باید نسبت به این مسئله افشاگری زیادی داشته باشیم که حداقل موجب ریزش جریانات جنبش مستقل کارگری نشه و به این صورت سعی بکنیم که حتی تشکلی نره، سعی نکنه به اون طرف گرایش پیدا کنه. از اون طرف حقیقتش این که به صورت کامل و این تشکل ها و تشکل هایی که در محل زیست طبق کارگر ایجاد میشن نمایندگی واقعی کارگر هستن، این که ما در حال حاضر بدونیدیم که این تشکل در حال خشتی روی خشت بشته، اینجا کمتر به این مسئله میپردازید.
آیه احسانی راد، با توجه به این که شاهد افزایش روزانه اگر نگیم ساعتی قیمت ها هستیم و نرخ تورم سرسام‌آور هست، پرسشم اینی که چرا با توجه به این اوضاع افزایش نرخ دستمزد کارگران منوط به تصمیم آخر سال باشه، آن هم از سوی شورایی که در واقع هیچ نمایندگی کارگران را نداره و در این حال کارگران برای به دست آوردن این حقوق خودشان و بالا بردن قدرت چانه‌زنی خودشان برای کسب اون دستمزد که حقوق حقه خودشان هست چگونه میتونن اقدام بکنند؟
حقیقتش همینطور هست که شما میگید، هیچ امیدی کارگر به شورای عالی کار و نداره و به دولت و حتی به همین ماده 41 قانون کار. علتش اینه که تو این 36 سال مرتب دولت همین ماده 41 قانون کار رو اجرا نکرده، تخلف کرده و جرم کرده. این حقیقتش در حال حاضر به خصوص توی این 4 ماهه اخیر کارگر حقیقتش به این نتیجه رسیده که فقط با اعتراضات و تجمعات و اعتصاب و به صورت گسترده و متحد باید بتونه با یک مبارزه علنی واقعی فشاری بیاره که دستمزد خودش رو بتونه این دستمزد خودش رو واقعی بگیره. حقیقتش اینه که همین دیروز پریروز که کارگران زباهن فولاد اصفهان جلوی مجلس تجمع کردن، من هم و به شدت اونجا شعار میدادن و معترض بودن، امروز شنیدن که آقای ربیعی وزیر کار کلیه مطالبات این کارگرها رو پرداخت حاضر شدن بپردازن و حتی یک ماه فروردین رو گفتن که زودتر میپردازیم. این نشون میده طبقه کارگر فقط با قدرتمند شدن و زورآزمایی با جریانات صاحبان صنایع و سرمایه‌داری موجود با قدرت میتونه بره و موزش رو بگیره. همین چیزی که همین حالا معلم ها دارن انجام میدن، پرستارا انجام میدن که به صورت دسترده متحد تحصیم میکنن، اعتصاب میکنن و میان وسط میدون. ما چاره‌ای نداریم. حقیقتش اینه که این جنبش مطالباتیه و در صورتی که دولت نادیده بگیره این جنبش مطالباتی و تلاش پیگیر کارگران را برای این خواستهایی به حق بشن نادیده بگیره، این جنبش این پتانسیل را داره که به یک جنبش سیاسی هم تبدیل بشه. ما هشدار میدیم که حتما دولت و صاحبان صنایع این جنبش مطالباتی رو ببینن و به حق و حقوق کارگران گردن بذارن و برای اولین بار امسال ماده چلیک خانم کار رو به طور واقعی بکنن و سبد هزینه خانوار که در طول این 36 سال به اندازه 3,500,000 تومان اختلاف پیدا کرده با دستمزد این فاصله رو پر بکنن، وگرنه این جنبش از این حد عبور خواهد کرد و اونجاست که به قول معروف میگن چه پرده افتاد نه تو مانی نه من.
آیه احسان ایراد، پرسش اینجاست که طبق آمار رسمی و حکومتی 93% کارگران قرارداد موقت و سفید امضا و کارگرانی خارج از شمول این قانون کار قضایی هستند. خب با این وجود، حتی با وجود پر شدن این فاصله، یعنی اگه فرض محال که محال نیست، این دستمزد رو تا حد در واقع اون خط فقری که اعلام میکنن اون رو پر بکنن، تکلیف این 93% کارگران چیست؟
به طور کلی این خواسته خواسته تمام کارگرانه و تشکلهایی که این بیانیه رو امضا کردن نمایندگی میکنن تمام کارگران رو، معلمان رو، پرستاران رو و تمام طبقه کارگر رو. ما این خواستمون در قشر محدودی از طبقه کارگر یا جایی نیست، این باید به طور واقعی به تمام کارگران ایران و تمام شهرستان ها تعلق بگیره. ما به هیچ وجه زیر بار این مسئله نمیدیم که همین حالا مرغ گرون میشه 8,000 تومان و میشه 10% دولت برق رو اضافه میکنه، ولی از این طرف میاد بگه آقا من تورم رو ادعا میکنه به 0 رسوندیم یا میگه به 15% و 14% رسوندیم. این تناقضگویی با تبلیغات و هیاهو دیگه پرشدنی نیست. واقعا فشار خورکننده معیشت به طبقه کارگر به جایی رسیده که با عوام فریبی و هیاهو و تبلیغات نمیشه این رو دیگه سر جای خودش نشون. طبقه کارگر، معلمان، پرستاران، بازنشستگان واقعا دیگه با این وضعیت نمیتونن زندگی کنن و تحمل کنن و میان بیرون و تشکل‌های کارگری نمایندگی میکنن، رهبری دارن و حاضر نیستن دیگه به این صورت زندگی کنن و حق حقوق خودشون رو میخوان. شما ما خبر میدونیم که در طی این چند سال گذشته قبل از یاران ها و تا کنون بنزین 8 برابر شده، نان 8 برابر شده، ارزم به حضور شما و دیگر اقلام از خرد و خوراک بیش از 4 برابر تا 6 برابر شده. از اون طرف اون زمانی که یاران ها رو میدادن 45,000 تومان میدادن که دلار 1,000 تومان بود، ولی حالا دلار 3,000 تومان شده. یعنی اون موقع 45,000 تومان 45 دلار بود، ولی در حال حاضر این با دلار کنونی به هر 45,000 تومان 15,000 تومان ارزش داره و تازه میخوان این یارانه رو هم قطع بکنن و شروع کردن به این که بگن 35 روز و بخشی اون رو قطع میکنین. در حقیقت این جریان رو برای تمام عموم طبقه کارگر به خوبی روشنه که اگر با اعتصاب و تجمع و اعتراض خودشون رو نشون ندن وضعیتی به شدت فلاکتبار در انتظارشونه. به همین دلیل مطمئنن ما اگر امسال این وضعیت حقوقی به صورت درست حسابی برای طبقه کارگر روشن نشه، وضعیت اعتصابات، اعتراضات و تجمعات به شدت بیشتر خواهد شد.
بله، خب آیه احسان ایراد، همکنون هم شاهد اعتراضات گسترده کارگران، معلمان و پرستاران هستیم. 3 اسفند خب تجمع اعتراضی شکوهمند پرستاران بود و تا تحسن معلمان در شهرهای مختلف و همچنین پنجم اسفند که تجمع کارگران بود در مقابل مجلس شورای اسلامی از کارخانجات مختلف و در این حال فراخانی هم برای تجمع برای ده اسفند از سوی کانون صنفی معلمان به همه فرهنگیان شریف داده شده. پرسشم اینه که اقدام مشترک چقدر به یک ضرورت عاجل تبدیل شده در بین کارگران در واقع خدماتی، تولیدی، فرهنگی، آموزشی؟
حقیقتش اینه که این جنبش معیشتی چنان چسبی بین کارگران، معلمان و طرفداران به وجود آورده که هیچ عقیده و ایدولوژی نمیتونست همچه تصمیم به وجود بیاره. به این صورت میخوام بگم که در حال حاضر این درد مشترک چنان ما رو به هم نزدیک کرده که حرفمون، صدامون، مسئلمون و تمام فارغ از مسائل سیاسی، عقیدتی، قومی، مذهبی یک خط واحد و یک صدای واحد شده. این رو به عینه ما در اجتماع میبینیم و اتحاد عمل این جریانات خیلی زیاده. این مسئله که ما در حال حاضر به علت فشار و خفقانی که هست طبقه کارگر نمیتونه اون سازمان یابی رو داشته باشه و اینا به صورت خیلی عینی‌تری در جامعه متحد عمل بکنن، ولی این فضا در حال حاضر در حال شکستن و ما این رو به خوبی میبینیم که باید بتونیم هرچی بیشتر قدرتمند بشیم تا در مقابل خسارت جرم‌ناپذیری که این بحران عظیم اجتماعی که ما رو به شدت نگران کرده، هم امروزمون هم فردامون رو، خودمون رو، خانوادهمون رو و کشورمون رو فرض بکنیم و این رو مطمئنیم که این برای این مسئله در حال حاضر به صورت عینی به وجود اومده.
بله آیه احسان ایراد، اشاره به هرچه بیشتر قدرتمند شدن کردید که ضرورت عاجل هم هست برای تغییر. پرسشم اینه که در واقع چگونه میشه هرچه بیشتر قدرتمند شد؟ این طبقه عظیمی مزد بگیران که در واقع جز فروش نیروی کار خودشان سرمایه دیگری ندارن.
ببینید حتی در حال حاضر که فشار، اختناق و استبداد هم حاکمه، جامعه خودکشی نمی کنه و اجتماع میکانیزم‌های دفاع از خودش رو به ما یاد میده و این مطمئن باشید این میکانیزم‌ها از دل همین اوضاع و احوال میکانیزم‌های اجتماعی شدن و قدرتمند شدن بیرون میاد. اگر جلوی تشکل ما رو میگیرن به صورتی دیگه درست میشه، اگر جلوی اعتراض رو میگیرن به صورتی دیگه اعتراض مطرح میشه و این اجتماع که میکانیزم‌های دفاع از خودش رو بروز میده و ناگزیر میکنه ما رو که ما با ابتکار و خلاقیت راه‌هایی پیدا کنیم که بتونیم متحد بشیم، قدرتمند بشیم و قدرت اجتماعیمون بتونه حفظ و حیات و بقای خودمون رو تضمین بکنه. در حال حاضر ضرورت تشکل‌یابی طبقه کارگر اینقدر عینیه که همین حالا من حس میکنم هر کارخونه‌ای و هر جا که یک نیروی اجتماعی وجود داره متشکله. این بروز بیرونی شاید پیدا نکنه، اسم و رسم پیدا نکنه، نیاد اطلاعیه بده، نیاد خودش رو نشون بده. حقیقتش اینه که این فضایی که در حال حاضر حاکمه شاید اجازه این کارشو نده، ولی به طور واقعی وجود داره و خیلی راحت میتونه این نموده شاید باور کردنی نباشه. من به نظرم میرسه اینجا طبقه کارگر از حتی سالهای نزدیک به سالهای اول انقلاب متشکله و صدها برابر آگاه‌تر هست نسبت به اون موقع که میتونه و بر اساس خواستهای عمیق مطالباتی خودش میتونه خیلی راحت این قدرت قدرت اجتماعی خودش رو بروز بده. این فضا در حال داره شکسته میشه. ما این رو به عینه تو این 3-4 ماه داریم میبینیم.
آیه احسان ایراد، یک پرسش دیگری هم هست که حضرات از یک ترفندی استفاده میکنن، آن هم به این معنا عنوان میکنن افزایش دستمزد موجب بالا رفتن نرخ تورم میگردد و با این ترفند این دستمزد 3 برابر زیر خط فقر کارگران رو هرچه بیشتر منقبض‌تر بکنن. این ادعا چقدر مبتنی بر واقعیت هست؟
حقیقتش اینه که امسال ما حتی در نهادهای رسمی دولت و غیر رسمی اون دیگه همچه حرفی رو هم مشاهده نمی کنیم که افزایش دستمزد باعث بیشتر شدن تورم یا اخراج کارگران میشه. حقیقتش اینه که پارسال چنان جواب قاطعی به این مسئله دادیم و با بحث‌های مستدل نشون دادیم که افزایش دستمزد به هیچ وجه باعث تورم نمیشه و این گرانی‌های شما هست، 8 برابر شدن بنزین و گازوئیل و برق و نان و اینا باعث گران شدن هست و اتفاقا این افزایش دستمزد حقیقیه و باید بشه و ما بهشون ثابت کردیم که حتی این مسئله‌ای که مشکل معیشتی که تا همین حالا برای کارگران ایجاد شده در اثر بحران اقتصادی ناشی از تحریم ها نیست و علتش کارشکنی دولت های تاکنونی و سیاست های ضد کارگری اونها هست و در حال حاضر اینها ترفند جدیدشون اینه که ما میذاریم تو شورای عالی کار و سجانب گرایی و با چانزنی نمایندگان دستاز دولتی با کارفرماها و دولت اینا حقوق رو به یه اندازه تعیین کنن که اینجا هم امسال ما بهشون گفتیم این مسئله شما حق ندارید این کار کنید. ماده 41 قانون کار مشخصا این رو به چانزنی این سجانب گرایی قرار نداره. اولا که کارگران هیچ تشکل مستقل کارگری ندارن و دوما ماده 41 قانون کار بر دو تبصره اندازه تورم که این رو هم که شما به صورت سوری بالا پایین میکنید مورد قبول نیست. تبصره دومش که تأمین شرافتمندانه زندگی یک خانوار 4 نفره که در حال حاضر تمام نهادهای رسمی و غیر رسمی حکومت الزام دارن که 3,500,000 تومان که حالا با نهادهای دیگری از 2,700,000 تا 3,000,000 تا 3,200,000 تا 3,500,000 رو گفتن، این را مانده با هزینه یک خانوار 4 نفره بایستی اون مبنا قرار بگیره که بتونن زندگی بکنن، خرج تحصیلشون رو بدن، خرج بهداشتشون رو بدن، خرج نانشون رو بدن، خرج تمام معیشت خانواده کارگر تأمین بشه. ما صحبتمون اینه، ولی گفتم امسال امرشون رو به سجانب گرایی و چانه زنیه اون نمایندگان قرار دادن که در حال حاضر طبقه کارگر زیر بار این مسئله هم نخواهد رفت.
بله آیه احسان‌ایراد، من بسیار سپاسگزارم از شما که در این گفتگو شرکت کردید. برایتان آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
نکته که واقعا خیلی باید تاکید کنم روی این مسئله، نکته بگیر به بند فعالین کارگری و به خصوص 2 نفر از اعضای اتحادیه کارگران ایران هستن که برای تومار 40,000 امضایی زحمت کشیدن، مبتکرش بودن و اعتراض به مزد رو از 3-4 سال پیش سازمان دادن. این در حال حاضر اینها تحت تعقیب قرار دادن و میخوان محاکمه کنن. ما خواستار منع تعقیب قضایی ما هستیم. هیچ دلیلی نداره که اینا محاکمه بشن، زندان بشن و هیچ سندی حتی در چارچوب نظام جمهوری اسلامی و قاضی و قوانین موجود هم سندیتی نداره که اینا محاکمه بشن، هیچ جرمی مرتکب نشدن، مگر اینکه یک کسی بخواد یک قاضی بخواد حکمی دیگه اجرا بکنه. دقیقا ما از 3-4 سال پیش و این دو نفر به خصوص طبق قوانین همینجا کار کردیم و اعتراض کردیم و حق داریم نسبت به زندگی خودمون، حق حیات خودمون، دستمزد خودمون اعتراض کنیم، تصمیم بگیریم و سازمان بدیم این اعتراض را که به حق و حقوق خودمون برسیم. ما به شدت از هم تمام افکار عمومی داخل و همه آزادی خواهان و افکار عمومی جهان میخواییم که اجازه ندن کسانی که برای حق حیاتشون، برای دستمزدشون، برای زندگیشون، زندگی خود و میلیون ها طبقه کارگر به صورت مشخص برای دستمزد، اجازه ندن که یک کسانی به ناحق و به صورت غیر قانونی و بر اساس مستندات غیر قانونی بخوان اینا رو محاکمه کنن و به زندان ببرن. ما خواهان منع تغییر قضای جلیل محمدی و جعفر عزیز داده هستیم که اینها سمبل مو اعتراض به مزدی بودن که به ناحق به طرف کارگر تعمیل شده.
بله، به امید منع تعقیب قضایی آقای جعفر عظیم‌زاده و جمیل محمدی و همچنین آزادی کارگران عزیز دربند. من بسیار سپاسگزارم. زنده و پایدار باشید آقای احسانی راد.
سلامت باشید. خیلی خوشحال شدیم. دست شما در نکنم.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه میرسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید.